بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة ششم از مقصد سوم. شرایع می‌فرماید از سادسه اذا اسلم و عنده اربع وثنیات، وثنیات مدخولا بهن. به مطلب ارز میکنم اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخولا بهن لم يكن له العقد على اخرى. ولا على اخت احدى زوجاته، حتى تنقض العده مع بقائهن على الكفر. در این قسمت می فرماید که اگر مرد کافری چهار تا زن کافره داشت، اینا وثنی بودن، بتپرست بودن، در واقع اهل کتاب نبودن، چهار زن وثنی داشت، با اینا محاربت هم کرده بود. حالا این مرد مسلمان شد، وقتی که مسلمان شد اون وقت قهرن از این زنها باید جدا بشه، چون قبلا گفتیم مسلمان با کافره کتابیه میشه ازدواج بکنه، اما با وثنی نمیشه ازدواج بکنه. حالا که مسلمان شد این زنها کافر غیر کتابی هستن. وقتی مسلمان شد چون مقاربت هم شده باید عده نگه بدارن و بعد از عده دیگه تمام میشه. حالا در اثنای عده اگر با یک زن پنجمی هم ازدواج کرد یا با خواهر یکی از چهار زنش ازدواج کرد، آیا حق دارد یا نه؟ شرایع فرمود که نمیتونن این کار بکنن. لم یکن له العقد علی اخرى، زن پنجم نمیتونه بگیره، ولا علی اخت احدى زوجاته، با خواهر یکی از چهار زن نمیتونه ازدواج بکنه تا وقتی که تنقض العده. عده که تمام شد میتونه، اما در اثنای عده نمیتونه. بعد اضافه میکنه از شرایط ولو اسلمت الوثنیه، ولو اسلمت الوثنیه فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامه وانقضت العده و هو علی کفره صح عقد الثانیه. در این قسمت می‌فرماید که اگر یکی از چهار زن وثنی مسلمان شد، وقتی یکی از زنها مسلمان شد شوهر این زن که مثل خودش کافر بود، قبل از آنی که مسلمان بشود با خواهر این زن ازدواج کرد و عده تمام شد و این مرد هم بر همون کفر خودش تا آخر عده باقی بود. زنش مسلمان شده ولی خودش مسلمان نشد و در اثنای عده هم با خواهر این زن ازدواج کرد. میفهمد صح عقد و ثانیه، عقد اون وثنی که فرض شد، نمیتونه زن مسلمان که نمیشه شوهرش کافر باشه، اون که هیچ، اما عقد با خواهر اون زن درست است و اون خواهر زن میشه زن این مرد. بعد اضافه میکنه از شرایع، نه لو اسلم قبل انقضاء عدت الاولا تخیر کما لو تزوجها و هی کافرتون. در این قسمت اخیر این مسئله می فرماید که اگر چنانچه زن وثنیه مسلمان شد، همونی که الان گفتیم مسلمان شد، بعد از مسلمان شدن این زن وثنیه شوهرش با خواهر این زن ازدواج کرد و هنوز عده تمام نشده، این شوهر با این زن دوم هر دو مسلمان شدن. حالا که مسلمان شدن، زن قبلی این مرد وثنی بود، مسلمان شد، عده هم تمام نشده، بعد با خواهر اون زن ازدواج کرد، اونم که الان مسلمان شد، خودش هم که مسلمان شده، حالا هم این مرد مسلمانه، هم زن قبلی و هم خواهر اون زن. در اینجا تخیره، این مرد مخیر است بین این دو خواهر، یکی از این رو باید انتخاب کنه، یا او زن قبلی را انتخاب میکنه یا این دوم را که خواهرش است. کما لو تزوجها و هی کافرتون، کما این که اگر چنانچه مرد کافرین که زنش هم کافر هست با خواهر زنش ازدواج کرد و بعد همه مسلمان شدن، خب در اینجا لام حالا مخیره، چون برای آدم کافر که جمع بین خواهر مشکل نیست، برای مسلمان مشکله. حالا که مسلمان شدن، این مرد مخیر است در انتخاب یکی از این دو زن. این مسئله ششم. خب در این مسئله، موضوع مسئله، کافری هست که 4 زن بت پرست دارد و همه اینها مغاربت کرده. این اصل موضوع مسئله بود، اذا اسلم و این رو اربع و ثمیات، و وقت سفر در اطراف این موضوع در واقع سفر بیان شده. سفر اول اینه که این مرد مسلمان بشود و بعد از مسلمان شدن قهرن از اون زنهاش باید جدا بشه، چون مرد مسلمان نمیشه زن بت پرست داشته باشه، باید عده نگه بدارن. در اثنای عده این مرد مسلمان یک زن پنجم گرفت یا با خواهر یکی از این زنها ازدواج کرد. این فرع اول بود، همون قسمت اول هم که توضیح دادیم، 4 زن بت پرست دارد، مرد مسلمان شد، تا مسلمان شد دیگه اون عقد و زنها پس میشه، نه چون مدخولون به ها هستن باید عده نگه ببرن. مسلمان شد در اثنای عده یک زن پنجم گرفت یا با خواهر یک از این زنان ازدواج کرد. این فرع اول. فرع دوم اینه که قبل از آنی که این مرد مسلمان بشه و بعد از اتمام عده با خواهر اون زنی که مسلمان شده ازدواج کرد، زن بت پرستش مسلمان شد و قبل از آنی که عده تمام بشود شوهرش مسلمان نشده با خواهر اون زن ازدواج کرد. این فرع دوم بود. فرع سوم این بود که در اثنای عده با خواهر اون زن مسلمان ازدواج کرد، بعد که ازدواج کرد بعد هم خود این مرد مسلمان شد، هم خواهر اون زن است که تازه بهش ازدواج کرد اونم مسلمان شد قبل از آنی که عده تمام بشه. هر دو مسلمان شدن، هم مرد مسلمان شد هم اون خواهر زن قبلی مسلمان شد. این هم فرع سوم. خب در این موضوع بحث ما اولا مقید کردن این زنهای بت‌پرست رو مدخولن به ها، وجه این که تقیید شد به این که مقاربت کرده باشد، وجهش روشن از این که اگر مقاربتی نشده باشد به مجرد اسلام این مرد از هم از را جدا میشن، عده ندارن اصلا، عده مال زنیست که مقاربت شده باشد، لذا مقید شد اون وثنیات به این که مقاربت شده باشد تا عده‌ای داشته باشن و بعد در اثنای عده زن پنجم بگیرن یا با خواهر یک از زنها ازدواج کنن. خب این فرع اول ما که شرایع فرمود در اثنای عده نمیتونه زن پنجم بگیرد یا با خواهر یک از زنها ازدواج کنن. دلیل این فرمایش چیه؟ جواهر جلد سین صفحه 80 از فرمایشات جواهر استفاده میشه که جهت این که برای این مرد مسلمان جایز نیست در اثنای عده زن پنجمی بگیره یا با خواهر یکی از زنها ازدواج بکند، جهتش دو چیزه. یک مقدمیه، از باب مقدمیت، دو از باب این که داخل است در اقدام در شبهه موضوعیه. عبارت جواهر اینه به کونهی در مقام شرح اون فرع اول شرایع کسی که چهار زن بت‌پرست و با هم مقاربت کرده بعد این مرد مسلمان شد، در عده نمیتونه زن پنجم بگیره و نه با خواهر یک از آنها ازدواج کنه. شرایط دلیل بیان نکرد، جواهر چنین بیان میکنه لکونهی، ضمیر به اون زوج برمیگرده، این مردی که حالا مسلمان شد چرا نمیتونه در عده زن پنجم بگیرد یا با خواهر یک از زنها ازدواج کنه. لکونهی منهیان عن الخامسه، این مرد مسلمان ممنوع است از ازدواج با زن پنجم چون عده تمام نشده. زن پنجم با مسلمان هم هست، برای مسلمان زن پنجم جایز نیست. منهیست از زن پنجم و ان اخت زوجه، و همچنین ممنوع از مرد مسلمان از ازدواج با خواهر زنش. این زنها ولو تا مسلمان شد مرد از ناجدا شد ولی هم در عده هستن، چون در عده هستن وقت با خواهر یک از اینها ازدواج کرد، این هم جایز نیست براش. پس مرد مسلمان هم ممنوع است از ازدواج با زن پنجم، هم از ازدواج با خواهر زن. بعد اضافه می کند شرایط جواهر ولا یتم امتثال ذلک الا به اجتناب حاضنه لاحتمال کونهما خامسه او اخت و زوجه تباخر. مرد مسلمان نهی شده از ازدواج با زن پنجم و نهی شده از ازدواج با خواهر زن. وظیفه این مرد اینه که در طبق این دو وظیفه عمل بکنه. ولا یتم امتثال ذلک، و براش ممکن نیست امتثال این نهی از خامسه و نهی از اخت زوجه مگر به اجتناب این دو، که نه با پنجمی ازدواج کنه نه با خواهر زن ازدواج کنه. چرا؟ لاحتمال کونهما خامسه او اخت زوجه، چون احتمال هست که این زنی که الان ازدواج میکنه زن پنجم باشه یا خواهر زن باشه. چون این احتمالش هست، از باب اینکه مقدمه حرام هم حرام است و منهی عنه هست، ازدواج با خامسه حرام، ازدواج با خواهر زن حرام، و مقدمه پرهیز از این دوتا حرام اینه که با این دوتا زن در عده ازدواج نکند. اگر ازدواج نکرد یقینا به اون وظیفه عمل کرده، اگر ازدواج کرد معلوم نیست به اون وظیفه عمل کرده باشه.
احتمال داره که این خواهر زن وسیم
من
اسلام بیارن
بله
که این میشه
پنجم. بله یعنی اگر در عده اگر مسلمان شدی پنجم میشه دیگه، همیشون فرمونه، چون این احتمالش هست در عده دیگه. حالا بعدم توضیح میدیم. بعد باز جواهر ادامه میدن اینجا میرسه. این نسبت به مقدمه اجتناب از این دو تا زن لازم از با مقدمه. بعد میرسه صفحه 81 میفرموند که فل معقود علیها فین ازن قبل انکشاف ذلک من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليهما. هل امرأة المشتبهة حالها انها ام اولى. این عبارت، عبارتشون یک مغلق هم هست، اینجا عبارتشون اشاره است این که در واقع ممنوع است از ازدواج با پنجم و با خواهر زن، چون این اقدام در شبهه مصداقیه است. دو مرتبه عرض میکنم فالمعقود علیها حین اذن، در اثنای عده اگر ازدواج کرد با یک زن پنجم یا با خواهر یکی از زنها، پس معقود علیها در اثنای عده قبل انکشاف ذلک، قبل از آنی که معلوم بشه که اون زوجیت اون چهارتا زن باقی است یا باقی نیست. چون اگر مسلمان بشن زوجیتشون باقیه، اگر نشان باقی نیست، قبل از انکشاف بقای زوجیت عقد نسبت به این دوتا زن میشه من مشتبه الموضوع، اقدام در شبهه موضوع شبهه مساقیه کرده که لا یجوز الاقدام علیهما، چون داخل در باب شبهه موضوعیه هست اقدام کردن برای جایز نیست. بعد مثال میزنم تشبیه میکنم، مثل امرئی که مشتبه از حالش که آیا این مادرش هست یا مادرش نیست. خب ازدواج با مادر بلا اشکال حرام، با غیر مادر جایز. حالا اگر زنی مشتبه هم معلوم است این مادرش مادرش نیست، اگر اقدام به شبه موضوعی است، اقدام در شبه موضوعی کرده و جایز نیست. اینجا هم از همون قبیله، اقدام بشه در شبه موضوعیه و اقدام در شبه موضوعیه جایز نیست. اینم بیان دارم. خب این که عبارت تقریبا مشکل جواهر. حالا اقول عرض کنم که در کلمات آقایون اینجا بهتر از این بیان جواهر ما پیدا نکردیم به عنوان دلیل برای حرف شرازه. بهترین حرف همینه که شون گفتن که اقدام جایز نیست از باب مقدمیت حرام یا از باب این که شبهه مصداقیه و موضوع حرام هست. اما تفسیر فرمایش جواهر عرض کنم که تفسیرش اینه که نسبت به مقدمه حرام در اصول ثابت شد. اگر خواستید مراجعه کنید در اون مقدمه واجب که آخر مرسه مرحوم آخونم عنوان میکنند که خب مقدمه مستحب چطوره، مقدمه حرام چطوره، اونجا عنوان میکنند آیا مقدمه حرام حرام هست یا حرام نیست. این ما قبلا هم بحث کردیم. خلاصه حرف اونجا این شد که مقدمه حرام در وقت حرام است که بعد از اتیان اون مقدمه چه انسان بخواهد و چه نخواهد ذل مقدمه اتیان می شود، که میگیم فعل تصویبی. اگر اینجور باشد این مقدمه حرام هست. اما اگر مقدمه ایست که بعد از اتیان او باز مکلف قدرت دارد که ذل مقدمه را اتیان بکند یا اتیان نکند، بیمیدیم فعل مباشری. در فعل مباشری گفتیم که مقدمه حرام حرام نیست، در فعل تصویبی حرام هست. مثلا فرض کنید که فعل تصویبی مثل این که فرض کنید که کشتن یک انسان مقدماتی دارد. اگر انسان کسی خواهد تو دریا بیندازه، اون وقت اینه باید تو ماشین فرض سوار کنم مسافاتی برد تا لب دریا، بعد اونی خودش رو تو دریا بیندازه. این که تو ماشین انداخت تا اونجا با این مقدمه حرام و مخواه بکشدش، ولی این مقدمه ایست که بعد از این مقدمه باز قدرت دارد تو دریا بیندازن این اندازه، این مقدمه حرام نیست، چون بعد با ایک بردش لبه دریا قادر تو آب نیندازه، این بردن حرام نیست. اما انداختن تو دریا این مقدمه ایست که بعد قادر نیست که رو نکشد، تا انداخت میمیره، او حرام. پس مقدمه ای که بعد از اتیان او قادر بر ترک ذل مقدمه نیست قطعا حرام هست. اما مقدمه ای که بعد از اتیان او قادر بر ترک حرام هست حرام نیست. از اون اولی تعبیر به مقدمه تصویبی میکنن فعل تصویبی، از این دوم فعل مباشری. این در اصول ثابت شد. چون ثابت شد وقت در ما نحنفی عرض کنم که ما نحنفی ما از همین قبیله. همون قسم دومه که مثل انداختن توی دریا میمونه. پی این که اگر انسان در عده با این زن پنجم ازدواج کرد و بعد اون زنها مسلمان شدن، دیگه قادر نیست که ترک ازدواج بکنه. یا اگر در عده با خواهر یکی از زنها ازدواج کرد و بعد اونا مسلمان شدن دیگه قادر نیست که ترک ازدواج بکنن، چون قدرت بر ترک ندارد این ازدواج یا محالا میشه حرام، میشه مقدمی حرام، ازدواج با زن پنجم حرام، ازدواج با خواهر زن حرام، و این ازدواج این شخص در عده نظیر همون انداختن تو دریایه. این یک عملی است که دیگه بعد قدرت در ترک زن مقدمه ندارد، چون قادر نیست، لذا میگیم حرام است از باب این که مقدمه فعل حرام واقع شده است. حالا این قرد بله وقت تمامه؟ طيب بگن وقت اللهم صل على محمد و آل محمد.